صدر و ذیل سازگاری نداره که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و عینه، یا بعد در ذیل فرمود الاشیاء کله علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. این با مثال هایی که زده شده و ذلک مثل شیئی که میخری و شاید این سرقت باشد یا عبدی میخری شاید کذا باشه، و همچنین ازدواج میکنی لعل اختت باشه یا رضیعت باشه، با اینا سازگار نیست، چون در این موارد حلیت به خاطر براءت و اصالت الحل نیست، بلکه یا به خاطر قاعده ید است مثل دو مثال اول، یا به خاطر استصحاب است مثل دو مثال بعدی. و جایی که قاعده ید باشه، ید اماره است، جای براءت نیست، جای اصالت الحل نیست. جایی که استصحاب هم باشه، استصحاب حاکم است بر براءت، به خصوص این استصحابایی که منقه موضوع هست و موضوع برای امارات و ادله درست میکنه. خب تا حالا در تخلص از این اشکال وجوهی اعلام فرموده بودن که طرح شد. وجه پنجم که در هامش بهوس افاده فرموده شده این هست که در تمام مواردی که ما علم و اطمینان نداریم به حلیت، در تمام این موارد که حالا یا به قاعدیت میخواییم بگیم یا به استصحاب میخواییم بگیم، به هر چه که حلیت رو افاده میکنه در ظرف شک ما و جهل ما، در این موارد یک شبهه‌ای وجود داره و اون اینه که بالاخره انسان علم اجمالی غیر محصوره داره که تو عالم یک چیز اشیایی هست که دزدیه و محتمل است همینی که من خریدم همون باشه، از همونا باشه. بالاخره در عالم این چیزا پیش میاد که ممکنه این اخت رضایی باشه یا اخت حقیقی باشه، در خیلی موارد برای خیلی اشخاص، و این هست در عالم اینجور چیزا، و احتمال میده همین مورد همون باشه. پس احتمال میدهد همین چیزی که مورد ابتلاعشه و شک در حلیتش داره، این از اطراف اون علم اجمالی غیر محصوره باشه. خب تو ذهنا میاد که آیا این مانع نیست از اجرای اصالت، از اجرای حلیت، که حالا این حلیت منشأش و دلیلش هر چی میخواد باشه، ولو قاعده ید باشه، ولو اماره باشه، ولو استصحاب باشه. همچی شبهی در اذهان ممکنه بیاد که آیا این علم ما مانع نمیشود از اخذ به حلیتی که حلیت در مورد فی کل موردن موردن ممکنه مفاد یک دلیل خاص به اون مورد باشه. این حدیث شریف در مقام دفع همین شبه هست که از این نگران نباشید، همه این موارد اون قواعدی که افاده حلیت می کند جاری است، و این علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره غیر منجز، این مانع از اخذ به اون حلیت نمی شود. پس مفاد این حدیث شریف اینه، و این مثال هم همش مال همینه. تو این مثال ها نمیخواد حضرت اون صدر و ذیل نمیخواد بفرماید قاعده حلیت و اصالت و براءت شما اشکال کنید، مثال ها با کبرا سازگار نیست، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که همه جاهایی که مشکوکه برای شما، علی رغم اینکه علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره دارید، تمام این موارد برای شما حلاله، حالا هر جایی به یه وجهی، تا علم به حرمت به عینه پیدا کنید که بله، نه علم به حرمت به نحو اجمالی غیر منجز که یا این حرام است یا بقیه، نه به عینه بفهمید این حرام، یا بینه به عینه قائم بشود که این حرامه. تا اینجور نشده بنابراین دیگه مفاد این دلیل اصالت البراءه نمیشه، اصالت الحلیه نمیشه، نه به این کار نداره. میخواد بگه اون حلیه، این حلیت جامعه که در موارد مختلف، که این در صدد این نیستش که حالا کجاها ما حلیت داریم و به چه بیانی داریم، ممکنه همه جاها به خاطر غیر براءت باشه و شاره اصلا براءت جل نکرده باشه. این حدیث چیزی اتوش در نمیاد نسبت به اینکه براءت جل شده یا نه. این علیت هایی که هست این مانع شما نشود و شاهد و قرینه بر این که این مقصدم این مطلب محتمل است که مقصود باشه همین کلمه به عینه هست. یعنی اون علمه به دردت نمیخوره، اون علمه به عینه هی که نیست، اون یه علم اجمالی کثیر الاطراف غیر منجز است. نه اون مانع نیست وقتی که به عینه علم پیدا کردی در اون صورت باید اجتناب بکنی و حرمت مال اون صورته. خب این هم مطلبی است که در هامش فرمودن که عبارتشون هم عرض کنم: و هنا احتمال آخر و هو ان یکون نظر الروایه الى ان العلم الاجمالی به وقوع المحرمات و ثبوتها فی الجمله لا یکون مانعا عن ثبوت الحلیت ثابتت فی کل مورد مورد به دلیلها فالحدیث متجه الى هذه الناحیه. به این مطلب کار داره و نمیخواد جعل اصالت الحلیه و اصالت الاباحه بکنه یا چیزای دیگر رو جعل بکنه. اون مجعولا رو داره میگه که نگرانی نداشته باشید از این ناحیه. فالحدیث متجه الى هذه الناحیه لا الى جعل اصالت الحل و یشهد له کلمته به عینه و یکون النظر الى عدم مانعیت العلم الاجمالی فی مجموع الشبهات و هو علم اجمالی غیر محصور. خب الى عدم مانعیت العلم اجمالی که این چنین است فی رفع القواعد المؤمنه الظاهریه. این قواعد مؤمنه اینو میخواد بگه. بله بله بله، در حقیقت این فکری که حالا آره اصلش مال اون محقق بزرگواره که حالا یه قدری با تغییراتی ولی اصل همونه که ایشون فهم. منتها آقای آغازی ها نمیگه در مقام دفع توامن چیه، میخواد به یا خیالتون راحت باشه یه ضابطه کلی دست بده که هر جا تو شک کردی بدون یه اصل یه چیزی وجود داره حلاله. مثل این که یه مجتهدی به عوام به مقلدینش میگه آقا شما خیالتون راحت بود، کار نداشته باش، هر جای من این چیزایی که تو بازار همه حلاله، حالا هر جاییش به خاطر یه وجهیه، نمیخواد در مقام این نیست که یاد اونا بده. اینجا آغازی ها اینجوری میگه دیگه، نمیخواد مطلب دیگه. اینا میگن نه درسته، ولی میخواد بفرماد که چی؟ این جهت رو در نظر گرفته که خیالتون راحت از جهت این که این علم اجمالی گسترده یه غیر منجزه غیر محصوره مانع نیست. این خب این مطلب مطلب درسته که این علم اجمالی غیر منجز غیر محصور مانع نیست، ولی چه رائحه‌ای در عبارت است که همچی شبهی باشه که امام در صدد رفع همچی شبه است؟ خب کلش الا که حلال تا تعلم انه هو. و اصلا در اذهان عرفیه توجه به این علم اجمالی این چنینی اصلا تو ذهنشون نیست، مگه بیاد رسائل و کفایه و اینا رو خونده باشه اون وقت بگن یه علم اجمالی گسترده غیر منجزی ما داریم و اصلا این حرفا تو ذهنش بیاد؟ حالا شما ترجمه الی قبل از طلبه شدن و قبل از اینا خوندن اصلا تو فکرتون تو مخیلتون خطور میگرد یه همچی علم اجمالی گسترده ای بعد بگید لعل این مانع باشه تا امام علیه السلام بدون نام بردنم، یعنی دیگه باید العاقل و یکفی الاشاره، امام در مقام اینن که اینو بیان بکنن بدون اینکه اصلا اشاره‌ای به این شبه شده باشه و علم ایقوف میخواد که آدم بگه حضرت در اینجا ناظر به این جهتن و میخوان اینو رد بکنن. آخه نه اشاره‌ای در روایت هست، نه چیزی در روایت هست. اما علم اجمالی داری؟ نه احتمال بدویه، اینا شبهات بدویه. چرا علم اجمالی غیر منجزه؟ اینو داره ایشون میفهمد مانع میخواد بگه مانعیت ندارد علم اجمالی گسترده غیر محصوره، اینو داره رد میکنه. اصلا تو ذهن عوام این نیستش که ما علم اجمالی داریم، نه به خصوص مثل این مثالای که این لعله اختو که فلان چه میدونه که از همچی چیزی هست، به خصوص در زمانهای ما که اصلا رضا و اینا دیگه تقریبا ور افتاده. حالا یه وقت اینا خیلی مورد نیاز بوده، چون شیر چیز که نبوده و زنها به هم دیگه شیر میدادن، به بچه های دیگران شیر میدادن. امروز دیگه تقریبا مسئله رضا و اینا شاید اصلا مصداق نداشته باشه یا خیلی نادر باشه. اون وقت در این موارد به نحو شبهه بدویه است، نه اینکه توجه داره من علم دارم به حضرت عباس الان سرقتای در عالم هست، ولعل اینی که دارم میخورم اون مصداق اون باشه، همچی علم اجمالی. و خود شهید صدر قدس سره، حالا خود ایشون هم نقل کردن یک در بعضی عباراتشون که ایشون فرموده اصلا اینا اطراف علم اجمالی نیست، چون چیزی میتونه طرف علم اجمالی باشه که اگه برش داری علم اجمالی چی بشه؟ به هم بخوره. شما اینم برش داری یقین کنی علم اجمالی به هم نمیخوره. در موارد خودش علم اجمالی انسان به هم نمیخوره. بنابراین خیلی مستبعده، این یک احتمال بسیار دور از ذهنیست، به خاطر این جهت که در خود روایت حتی اشاره ای به این مطلب نشد تا حضرت در مقام دفع این باشن که بله این مانعیت نداره، این جلوی شما رو نگیره از عمل به اون چه که اقتضای حلیت میکنه فی کل موردن به یه قاعده ای یا به یه اصل. نه نه ما حالا داریم میگیم غیر منجز، یعنی علم اجمالی ها. حالا کسی ممکنه تو ذهنش بیاد که خب من همچی علم اجمالی دارم چطوره، درست؟ نه اینکه با وصف غیر منجزیتش، نه، این علم اجمالیه که ما شما تو اصول تحقیق کردید گفتید غیر منجز است، ولی عرف که نمیدونه. حالا داره به عرف توجه میده، میگه این علم اجمالیتون اب نداره. خب پس بنابراین دو تا مطلب یا سه تا مطلب در اینجا هست که این علم اجمالی اشاره‌ای در روایت به این نشده که ما بگیم در صدد دفع همچین مطلبیه، و این مطلب انقدر آشکار نیست و واضح نیست و مبتلا به در ذهن‌ها نیستش که بگیم گفتن نمیخواسته با این خواستن اشاره، که بخواد بگیم پس بنابراین در صدد دفع اینه. علاوه بر همین که در این موارد اصلا اذهان عرفیه به این که یک علم اجمالی گسترده این چنینیه توجه نداره و همه اینا رو شبهات بدویه میدونه، و اگر اینا رو شبهات بدویه ندونه پس مثال شبه بدویه کجاست؟ هر مصداقی که نگاه میکنی همچی چیزی هستی، هر شبه مصداقیه که شما نگاه کنید و موضوعی که نگاه کنید، چون میدونید در عالم همچی چیزی وجود داره، پس اینم میشه از اطراف اون. و علاوه بر این که علم اجمالی ما در این موارد متقوم نیست به این موارد، به شهادت این که اگه اینا رو حذف کنیم باز میبینیم اون علم اجمالی ما وجود داره. خب پس بنابراین این فرمایش هم تمام نیست در این که بخواد فقه الحدیث ما رو توضیح بده، روشن بکنه به جوری که اون شبهه دفع بشه. آخرین وجهی که زحمت کشیده شده و در توضیح این روایت بیان شده است که حل، خب این شبهه در این روایت مهمه، هم نظر فقهی هم نظر اصولی، چون آثار فراوانی بر این حدیث باره، فرمایش تسدید الاصول که میشه مثلا معنای یا راه حل ششم و معنای ششم در این فقه الحدیث. حاصل فرمایشی که حالا ما حسلناه از عبارات ایشون ولی جزم نداریم که حتما مقصود این، عرض کردم که دوستانم مطالعه بفرماین، اینه که ایشون میفرماین من مقدمتا این مطلب رو که عرض میکنم تا این که میدونید نقش اصول در خیلی جاها و مجعولات شارع تنقیح موضوع کبریاتیست که در شعر بیان شد. مثلا شارع فرموده الماء الطاهر یطهر ما یغسل به، آب پاک هر چیزی که با او شسته بشه او رو پاک میکنه، همچه کبرای کلی رو شارع افاده کرد. حالا یه جاهایی ما شک میکنیم، یقین داریم این آب پاکه، الان از دریا برداشتیم، قد داریم این آب پاکه، خیلی خوب این مصداق این کبرا درست میشه، هر چیزی که با این آب بشوریم اون کبرا برش منطبق میشه. صغرا وجدانیست، علم بش داریم، میگیم هذا الماء طاهر و غسلنا این صغرا به این و کل ما یغسل بالماء الطاهر یطهر فهذا الصبح طهر. اینجا روشن. یه جایی هستش که ما چیه؟ نمیدونیم این آب چطوریه که حالا این صبح میخوایم باش بشوریم. شعر اینجا اومده منت گذاشته، یه قاعده درست کرده، گفته بگو طاهرون. اگه شک داشتی بگو طاهرون. چرا میگه بگو طاهرون؟ تا اینکه باز مصداق درست بشه، صغرا درست بشه برای اون کبرایی که جعل کرد. برای اون یا فرموده مثلا باید ثوبت پاک باشه نماز باش بخونی، با آب پاک باید وضو بگیری. خب همه اینا چیکار میکنه؟ این اصالت و طهاره ما هی مصداق درست میکنه، کبرا صغرا درست میکنه و اون کبرا. فرموده است که حیوانی که حلال است، کل حیوان حلال زکیه یحل اکله، هر حیوانی که حلاله اگه تزکیه بشه اکلش جایز. خب حالا یه حیوانی ما نمیدونیم این حلاله یا حلال نیست، این حلاله اینجا چه حلالی مقصوده؟ حلال بالفعل مقصود نیست، حلاله یعنی شأنیت اینو داره که اگر ذبح به او وارد بشه، تزکیه به او وارد بشه، حلیت بالفعل پیدا بکنه. خب خیلی جا آدم شک میکنه این حیوان چطوره، حلال هست به این معنا یا نه؟ شارعی اومده یه قاعده درست کرده، یه اصل درست کرده، فرموده هر وقت حیوانی رو شک کردی حلاله یا نه بگو حلال، تا مصداق درست کنه، صغرا درست کنه برای اون که اذا زکیه یحل اکله. یا فرموده است که مرعی که حلال است برای شما، چون بعضی مرعه ها حرام است، حرم علیکم امهاتکم و کذا، یه مرعه هایی هست حلاله، حلاله نه که یعنی به هیچ، یعنی حلیت استعدادیه صلاحیت، اگر عقد خونده بشه و مواردی که شرع محلل قرار داده عقد خونده بشه، ما ملکت ایمانکم بشه فلان بشه، حلال خواهد شد. اون هم یه کبراهاییست. حالا میگه یه مرعه ای شک داری که چجوریه؟ بگو حلاله، بگو حلاله تا مصداق درست بشه و صغرا درست بشه برای اون کبرا. ایشون میفرماید این حدیث، بعد از اینکه مقدمه روشن شد، میفرماید این حدیث داره این حرفو میزنه و این مثال هم درست. صدرش میگه کل شیء لک حلال، این حلال معناش این نیست که الان بالفعل حلاله، این جامعه، یعنی یه جا حلال بالفعله، یه جا حلال در مقابل اون حرمتی است که یعنی صلاحیت داره که اگر زمیمه بشه با او تزکیه یا عقد و امثال ذلک و خلیت بالفعل پیدا میکنه. کل شیء این که حرمتشو نمیدونید، علم به حرمتش نداری و یه اماره مسلمه مثل بیان قائم نشده که این حرامه، هر شیئی که شک کردی این چیه؟ حل مالم یعلم داره. این حل یعنی همین، این حل مالم یعلم داره و این مثال ها همه همینطور، همه این مثال ها میگه آقا بدون اینا حل مالم یعلم، حل از قبیل حل مالم یعلمه. برای اینکه شما متاعی رو خریدی میگی لعل سرقت باشه، نه شک داری، این حل. حل یعنی چی؟ حلاله برای تو، یعنی اگه معامله روش واقع شد اشکال نداره، تو هم که رفتی خریدی ادله گفته چی؟ احل الله البیع، ادله گفته وقتی که شما به تو و اشتری تو راجع به یک مال حلال گفتید نقل و انتقال حاصل میشه. داره میفرماید این مورد همینه، شما که شک داری این از موارد همون حل مالم یعلم حرمته ولم یقم علیه بینه، از اون موارد، یعنی صغراش با ادله هل درست شده، کبراش هم که اون ادله نقل و انتقال معاملات میگیره، پس نقل و انتقال درست. در مثال عبدم همینجور شک داری که چجوریه؟ خب اونجا هم قاعده ید داری، خب و حالا به قاعده یدم کار نداریم، حالا این اشتباه کردم قاعده یدو گفت. در اون دومی هم شک داری، خب این یقین که نداری، اشاره داره اینجا میفرماد که این حلاله چون شما علم که نداری. پس بنابراین صغرا درست میشه برای اون ادله که میگه بیع شیء حلال موجب انتقالش میشه. در اون بعدی هم همینجوره، در اون مرعه هم استصحابه، در اون باز استصحابم نگید، باز استصحابم نگید. در اون بعدی هم نمیدونی حرامه یا نه، شاره هلی جل کرده اینجا، مثل اون اصالت و تاره که اونجا جل کرد، اینجا قاعده هل جل کرد. هل هل بگو حلاله تا موضوع برای اون ادله درست بشه. چون ادله گفته چی؟ گفته هر مرعه حلالی که عقد ازدواج بین او و مردی واقع بشود، یا هل و تمتع بها. خب و الان شک داری که این حرامه یا حلاله؟ اگه اختشه حرامه، حرامه به چه معنا؟ به معنای اینکه با اونا درست نمیشه. حلاله یعنی با اونا درست، مثل صغرای اون کبراها واقع میشه و هاکذا. پس بنابراین مثالا درسته برای اون کبرا، اون کبرا داره این حرفو میزنه، اون صدر و ذیل که امام در ذیل فرموده الاشیاء کلها علی ذلک، اون صدرم که امام اون فرمایشو فرموده، یعنی اینو داره میگه که همه اشیایی که شما مشکوک و الهلیت و الحرمه براتون هست اینا حلالن. حالا یا حلال بالفعل مثل کجا؟ که به احتیاج به هیچی نداره، مثل این که نمیدونیم مایه است، این مایه آب است یا خمر است، بگو حلاله. اینجا صغرا برای چیزی درست نمی کنه، اون که حلاله چون نمیگه آبه تا بگیم اطلاقات این که ما یهل و شربه او بگیره، نمیگه خمره تا اون، این که چیزی که نمیگه، که میگه حلاله. اما در یه مواردی هم مثل بی، مثل موارد که چیزی خریدین یا ازدواج فلان، اینا حلیت غیر فعلیه درست میکنه، یعنی همون صلاحیت که اگر اون کبریات برش منطبق شد اون وقت حلیت بالفعل درست میشود و داره موضوع درست میکنه برای اون ادله. خب پس بنابراین مثال ها با کبرای گفته شده در صدر و ذیل چیه؟ تطابق داره، هیچ احتیاجی به این تأویلات و حرفایی که آقایون زدن نداره. حالا بله آقا، کبرا نه براعت نیست، نه براعت نه اشکال نه حویسه یه روایت رو داریم حل میکنیم. حالا میگیم براعت یا براعت نیست، حالا حرف آخره. نه کبرای مت نه میگفت میگفتید که مثال ها با این کبرا ها نمیسازه. میگیم آقا چرا نمیسازه؟ من کبرا چی داره میگه؟ بله. نه میگه حل، میگه حلاله، میگه حلال است. نه 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 اینو نمیگه، نه اون مثل حرف آغازی ها رو نمیزنه. بله منکر شدن، یعنی عویسه وجود نداره به خاطر اینکه به معنی حدیث اینه. هنوز حرف تمام نشده ها، هنوز فرمایششون هنوز تمام نشده، احتیاج داره به هنوز. خب پس تا اینجا اینه که اون کبرایی که در صدر و ذیل شکل شده این است که میگه هر چیزی که شما یقین به حرمتش نداری و دلیلی مثل بیانه بر حرمتش اقامه نشده، این حلیت داره. حلیت هم اینجا به همون معنایی است که نه به معنی براءت، حلیت داره این، یعنی همون حلیتی که حالا یه جا بالفعل یه جا صغرا درست میشه برای کبریات مفروغه که گفتیم توضیح دادیم، برای اونا داره درست میکنه. مثال هم داره میگه همینه، همه اینا از موارد حل مالم یعلم حرمته، همه این موارد موارد هل مالم یعلم هر حرمته همش از این موارد. اینجا یه شبهه وجود داره که شما بفرمایید که خب در این موارد اگر ما صرف نظر از قاعده هل بکنیم، براءت بکنیم، اگر صرف نظر از این بکنیم چی میشه؟ در تمام این موارد حرمت اثبات میشه. همطور که شیخ هم فرمود اگه از اینا صرف نظر بکنیم اینجا چیه؟ حرمت. چون در مورد اون بنتو، یعنی اون مرئی که نمیدونه اخت رضاییشه یا اخت نسبیشه، شک میکنه، خب در اون مورد شک داره که با این عقد، با این نکاح آیا اون زوجیت حاصل میشه یا نه استصحاب عدم شده که این زوجش نیست. در اونجایی که اون عبدو خریده شک میکنه که آیا این ملک این شده یا نه، هم استصحاب عدم انتقال ملک داریم که ملک این نشده، هم قاعده ید از اون کسی خریده قاعده ید میگه مال اونه نه مال تو، تو اون ید داشته. و همچنین در اون مثالی که خریده و احتمال میده سرقت باشه. پس بنابراین در این موارد علم به حرمت داره. چطور شما میگید که اینا مصداق همه این موارد که امام علیه السلام مثال زدن، اینا همه مصادیق هل مالم یعلم حرمتو، اینا همه علم به حرمت در اینجا وجود داره، یا به قید یا به استصحاب. ایشون میفرمایند که این ظهور قوی بلکه صراحت میشه گفت که امام در اینان مصادیق هل مالم یعلم حرمتو قرار میده. این ظهور قوی که لا یمکن انکارهو، بلکه در حد صراحت است، این خودش قرینه میشه که از این علمی که اینجا بیان شده مالند موارد ید و استصحاب مقصود نیست. یعنی این اصلایی، این حرمتایی که به واسطه قاعده ید میخواد درست بشه، حرمتی که میخواد با استصحاب درست بشه، به اینا توجه نداره. شار کنه اینا رو با وجود اینها، با وجود اینا میگه شما شک داری، شما علم نداری، و یک قانون در اینجا داره جعل میکنه. اون قانون چیه؟ اون قانونه که این حلال است، این حلال مالم یعلم حرمتو است، با اینا هم حرمت درست نمیشه، پس بنابراین مصداق میشه همش برای اون کبراهایی که گفته شده. خب این یک کوشش نهایی است که این استاد معظم ما فرموده است در تسدید الاصول، و چون این مطلب حالا اینم مطلب مهمی است، اگه جا بیفته باید روش دقت بکنیم. حالا من عبارتشون هم بخونم براتون که شما ببینید همینو میفهمید. والحق فی الجواب عن هذه الشبهه ان یقال ان مفاد الحدیث المبارک هو الحلیه، هو الحکم به حلیته کل شیء ما لم یقطع بالحرمه ولم یقم علیها طریق معتبر کالبینه. این حکم داره میکنه. و ان العلم المذکور فیه لا یعم العلم التعبدی الموجود فی مورد الاستصحاب والید. این دفعه اون دخل مقدر است که شما بگید ما اینجا علم به حرمت داریم، میگن نه. و ان العلم المذکور فی لا یعم العلم التعبدی الموجود فی مورد الاستصحاب والید و ذالک ان الحدیث قد حکم بحلیت کل شیء اذا لم یعلم حرمته. حدیث به این حکم کرده در صدر و ذیلش. و مثل له بالامثلة المذکوره ثم اکد هذا العموم ثانیا به قوله و الاشیاء کلها علی هذا و ظاهره الذی لا یمکن انکاره ان جمیع الموارد المذکوره من مصادیق و صغریات الکبر المذکوره فی صدرا و ذیلا فلا محاله یکون و تطبیق الامام علیه السلام للکبر المذکوره علی هذه الصغریات تصریحا به ان الحلیت ثابتت فی جمیع هذه الموارد من مصادیق حل ما لم یعلم حرمته. همه میخواد بگی هم مصادیق حل ما لم یعلم حرمته. فهو قرینتون الا ارادت معنا من العلم المذکور فیه لا یعم ما فی مورد قاعدت الید والاستسهام ولا بأس بالقول به ارادت هذا المعنا منه بعد قیام الدلالت علیه. خب ثم ان الحدیث المبارک یدل على ان الامرأة المذکور فیه محکوم علیها بالحلیه و انها حلال و الظاهر ان عنوان الحلال هنا فی مقابل المحرمات المذکور فی تحریم المحرمات کما فی قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم. این در مقابل اونه، اون حرامه یعنی باز عقد و فلان و اینا درست نمیشه، این حلاله یعنی شأنیت اینو داره که با عقد و اینا ولی شما حلال بشه. فالحدیث یدل على ان كل امرأة مشکوکة الحل والحرمه فهي محکومه بانها حلال و هذه الحلیه على رغم ذکرها في القرآن والحدیث حلیه شأنیه تسیر و فعلیه بعد اجراء العقد علیها فهي که اطلاق الحلال علی الحیوان المأکول. و ذالک مثل حلیت الصوم الی آخره و بالجمله. آره نه بعد جفت مثل این که دیگه ندارم به نفع شماش، هر دوش 149 پشت رو یه جا گرفتش. خیلی حالا دیگه نیست دیگه، من ندارم. ولی آقا خب البته وقت گذشته دیگه، پس بقیهش رو مطالعه بفرمایید تا حالا ببینیم که فکرم بفرمایید ببینیم نقد این فرمایش چیست. و صلی الله علیه.